صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عرض تبریک دارم میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت، آخرین پیام‌آور الهی و فرزند برومندش امام صادق علیه السلام رو محضر شما پیروان و ولایت مداران. بحث حقیر در زمینه مهمترین تولد، منشأ بزرگترین تحول، اگر که بین مناسبت‌هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و شخصیت‌هایی که پا به عرصه وجود گذاشتن بخواهیم امتیاز بندی بکنیم، مهمترین تولد، مبارکترین تولد، مؤثرترین تولد برای بشریت قطعاً میلاد مبارک و مسعود پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه است. و اگر تحولات بشری رو بخواهیم مورد ارزیابی قرار بدیم، مهمترین تحول در تاریخ بشر با بعثت نبی اکرم که منشأش تولد مبارک آن حضرت هست اتفاق افتاده است. خداوند منان طرح جامعی برای بشر طراحی کردند. ذات ربوبی خدای رحمان بشر را آفریدند برای تکامل این بشر. طرح جامعی را طراحی فرمودند. این طرح دو جهت رو دنبال میکند: یه جهت افقی، یه جهت عمودی. جهت افقی این طرح پوشش همه زندگی بشر است. اگر شما یه خطی رو فرض بکنید که از حضرت آدم شروع می شود و به آخرین حجت خدا روی زمین و یا حجتهای خدا روی زمین ختم می شود، طرح ذات باری تعالی تمام بشر را در بر می گیرد. هیچ مقطعی نیست که زیر پوشش طرح ذات باری تعالی نباشد. اصل نبوت، اصل امامت، اصل غیبت و اصل ظهور تحت پوشش این طرح قرار دارد. همه انسان‌ها مشمول لطف و مرحمت ذات باری تعالی هستند. این جهت افقی تر، نمیخوام وارد این دو جهت بشم، فقط خواستم به عنوان منشأ تحول اشاره بکنم. یک جهت عمودی دارد این تر، یعنی در هر دوره، در هر زمانی این تر زندگی انسان را برش می‌زند و همه زندگی بشر را در بر می‌گیرد. از مبانی و اصول گرفته تا اصول حاکم بر مدیریت تا قواعد حاکم بر شهر تا قواعد زندگی در شهر تا قواعد زندگی در محیط خانه، این تر همه زوایای زندگی انسان رو باید در بر بگیرد. بنابراین تولد پیامبر اعظم هم مهمترین تحول، مهمترین تولد است و هم منشأ بزرگترین تحول. البته اراده خدا بر این بوده که این دین جهانی شود، ولی به عللی انجام نشده که جای بحثش اینجا نیست، الان در موضوع بحث من نیست. اما بالاخره ما یک مرحله ظهور داریم که آخرین بخش زندگی بشر روی کره زمین هست. آخرین حجت الهی بعثت رو پیاده می کند، یا به تعبیر دیگری اون تدبیر ذات باری تعالی عملی نشد. معناش این نبود که تدبیر ناقصه، تدبیر درست بوده. خداوند انسان رو محور این، انسان رو شرط قرار داده برای تحول، رهبر خدا تعیین میکند، اما مردم باید زمینه حاکمیت رو فراهم بکنن. اجباری نبوده. لذا اون چرا که پیامبر، یعنی اون چرا که خداوند منان مقرر کرده بود به معنای واقعی کلمه محقق نشد. در زیارت، در دعای ندبه هم میخونیم لم یمتثل امر رسول الله، امر رسول خدا پیاده نشد. خب چی میخواستم از بکنم؟ آدم ها تأثیرشون گاهی در یک محله است، گاهی در یک شهر، گاهی در یک منطقه است، گاهی در یک استان، گاهی در یک کشور، گاهی در جهان، گاهی در تاریخ. تأثیر پیامبر اعظم برد جهانی داشته و دارد. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. پیامبر برای حاکمیت بر همه ادیان مبعوث شده. جالبه، مسجد شما مسجد القدیر هست، به نام قدیر هست. پیامبر اعظم در خطبه قدیر، در پایان خطبه قدیر راجب امام زمان می‌فرماید اوست که اسلام را بر همه ادیان غلبه می‌دهد، اوست که کاخ ستمگران را ویران می‌کند، اوست که لانه‌های فساد را نابود می‌کند. یعنی هم بعثت جهانی است و هم وعده پیامبر این است که یه روزی فرا می رسد که آخرین حجت الهی و فرزند نهم امام حسین علیه السلام زمینه جهانی شدن بعثت رو فراهم می کند. اما عرض بنده اینجاست که در این تولد چند حادثه اتفاق افتاده است که به اهمیت این شروع تولد این فرزند می افزاید. البته در زندگی همه رهبران الهی و اکثر رهبران الهی تحولات فوق العاده اتفاق افتاده است. آنچه که شما در سریال حضرت یوسف دیده اید حاکی از یک تحولاتی است. این که حضرت یوسف تصادفی در چاه بیفتد و تصادفی اون کاروان طوفان شود، راه رو گم کنند، بر سر چاه بیایند و تصادفی این آب شور شیرین شود و تصادفی دلو بیندازند توی چاه، این فرزندو به بالا بکشند و تصادفی در مصر. اینا تصادف نیست، اینا یک سری سلسله تحولاتی است که خداوند داره برای شکل‌دهی رهبری داره فراهم میکند. اگر اجازه بدید من این جمله را عرض بکنم که اصلا رهبری در نگرش دینی نه انتخابیه نه انتصابیه. و چیه؟ رهبری نه انتخابیه و نه انتصابیه. رهبری ساختنیه. خداوند منان رهبر را میسازد. این که به موسی بن عمران در دوران کودکی میفرماد و حرمنا علیه المراضع، ما شیرها رو بر این بچه حرام کردیم، فلسفه تحریم شیرها بر این بچه اگرچه یکی از عللش اینه که این بچه رو به مادرش برسونه، ولی فلسفه اصلیش رهبرسازیه. این که به پیامبر اعظم میفرماید از خدیجه فاصله بگیر، روزه بگیر و خدیجه هم روزه بگیرد و این مدت 40 روز رو پیامبر، اونی که قطعیه در خانه ابو طالب اقامت داشتن، بعضیا قاره را نوشتن ولی مستندتر اینه که در خانه ابو طالب ایشون اقامت داشتن، 40 روز روزه گرفتن. روز 40 پیک الهی سبدی رو می آورد، در اونجا غذای بهشتی و قدری میوه بهشتی، و پیک الهی به پیامبر میگوید از این غذا و این میوه افطار بکنید. بعد از افطار پیامبر میرن برای نماز، پیک الهی میگوید دیگر تمام، امشب عبادت رو در منزل انجام بدید، به منزل بروید. خدیجه میگوید من نور ولایت رو در وجودم احساس کردم اون شب. یعنی بناست نطفه مادر 11 ولی الله منعقد شود. این باید در منتهای سلامت و پاکی و پاکیزگی انجام شود. رهبرسازیه واقعا. این اگر در زندگی همه انبیا از حضرت آدم شروع بکنیم تا آخرین حجت الهی، همه بر اساس یک حوادث غیر طبیعی بوده، با آن فلسفه رهبرسازیه. در تولد پیامبر اعظم 5 اتفاق افتاده است. 1، شکست ابرهه که مورخین به خصوص آقای امامزاده ایشون همین عام الفیل رو سال تولد پیامبر میدونه، که در حقیقت ابرهه به توصیه امپراتوری روم دستور میده به پادشاه حبشه که شما لشکری رو فراهم بکن، یمن رو تصرف بکن، بعد برو حجاز اونجا کعبه رو ویران بکن. به خاطر اینکه حالا مثلا بعضی از نصارا در نجران مورد مثلا بی‌احترامی قرار گرفتن، این آقای پادشاه حبشه میاد حمله میکنه و یمن رو میگیره، بعد میاد مکه رو محاصره میکنه، خانه کعبه رو محاصره میکنه که داستانش رو شنیده اید که عبدالمطلب، حالا خیلی از مردم شهر بیرون رفته بودن ولی عبدالمطلب خیلی آرام در مسجد الحرام نشسته بود. بعد وقتی داستان رو بهش گفتن، اومد با نجاشی پادشاه حبشه دیداری داشت. حالا داستان رو شنیدید که گفت خواستت چیه؟ گفت شترهای من رو مصادره کردن، بگید شترها من رو آزاد کنن. گفت من خیال میکردم انتظارات دیگری داری. گفت انا رب الابل، من صاحب شترها هستم، بل البیت ربون. حالا خود این یه بحثی دارد که چرا عبدالمطلب این موضوع رو مطرح کرده، که خب بعدش خداوند منان این چلچراغ ظاهرن امین ابابیل، حالا توی زبان ما به نظرم چلچراغ باشه، ابابیل، بله چلچله، حالا ما زبان روستاییمون میگیم، ما که مهر روستایی به پیشانیمون خورده، دخترمون مدرسه میرفته از یه سوال کردن که اهل کجا هستی، گفته من و مامانم مال شهریم، بابام مال دهات. پدر سوخته، تو چی تو شهریه کار ما شدیم دهاتی واقعا. بله، این با این سنگای ریز اومدن اینا رپا در آوردن، فیل و فیلبان و همه رو نابود کردن. یک اتفاق اینه. دوم، خاموش شدن آتشکده فارس بعد از هزار سال. هزار سال این آتشکده فوران داشته، با تولد این مولود بزرگ این آتشکده در جا خاموش میشه. سوم، خوش شدن دریاچه ساوه. دریاچه بوده، حالا کدوم قسمت بوده، حالا ظاهرا پر شده، دریاچه بوده، با تولد اون حضرت دریاچه خوش میشه. و حادثه بعدی، شکستن شکاف افتادن در کنگره ایوان کسرا در مدائن. و پنجمین حادثه‌ای که با تولد پیامبر اعظم اتفاق افتاد، فرو ریختن بت‌ها در کعبه. اینا نشان یک تحول عظیمی در صحنه جهان، یعنی همه دنیا، همه نقاط اصلی جهان یک اتفاق افتاده که بفهمن بالاخره خداوند منان یک اراده‌ای رو دنبال دارد می‌کند. ببینید اون طرحی که عرض کردم، طرح جامع ذات باری تعالی، محورش به عصته. یعنی خداوند منان طرح جامع رو برای کمال، برای تکامل بشر با محوریت به عصت بنا نهادن. تداوم این طرح با امامت، یعنی مهمترین رکن، اساسی ترین رکن تداوم این طرح امامت بوده، با همون شرایطی که ما بهش اعتقاد داریم و پیامبر اعظم پایه‌گذاری کرده. امامت، اگر اینکه این تعبیری که خداوند منان به پیامبر می‌فرماد که بعد مفسرین گفتن این تهدید پیامبر است، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه، اگر این مأموریت رو ابلاغ نکنی رسالت او رو انجام ندادی. یعنی امامت است که تضمین کننده بعثته، امامت است که این طرح رو میتواند پیاده بکند. عمر پیامبر 21 سال زحمت کشید، 23 سال زحمت کشید، ولی 10 سال حکومت کرد. با 10 سال نمیتوان این تر رو پیاده کرد. یک فرایندی لازم دارد که این در بستر زمان این تر پیاده شود. این دوران امامت برای پیاده کردن این تر بوده که جمله‌ای که در روایت دارد که لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر مردم بر محبت علی، بر ولایت علی اجتماع می‌کردند، لما خلقه الله النار، خداوند جهنم رو خلق نمی‌کرد، یعنی نیاز به خلقت جهنم نبود. همین تعبیری از این مشابه همین زهرا علیه السلام به محمود ابن لبید میگوید که محمود ابن لبید میگه رفتم زیارت حضرت حمزه، دیدم حضرت صدیقه اطهر علیه السلام دارن قبر حمزه رو زیارت میکنن، من گفتم سوالی دارم. حضرت فرمود بگو. گفتم که آیا برای امامت علی شما حجتی دارید؟ حضرت پاسخ داد انسیتم نو یوم قدیر خم، شما قدیر خم رو فراموش کردید. پیامبر فرمود علی بهترین انسانی که من برای شما قرار میدم. این جمله حضرت رو ببینید. محمود ابن لبید میگه من پرسیدم چرا پس حضرت امیر برای اقامه حقش قیام نکردند. جمله‌ای که زهرا علیها السلام میفرماید مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. داستان امام داستان کعبه است. مردم باید به دور امام بچرخند، نه امام به دنبال مردم حرکت بکند. فرق بین پیامبر و امام اینه. وقتی مردم پیامبر رو نمیشناسن، پیامبر طبیب و دوارون به طبه، پیامبر در خونه مردم میره دونه دونه آدم ها رو شکار میکنه، هدایت میکنه. تعبیر شکار از نگاه مثبتش. حالا بعضی از این شهدا رو میگن صیاد قلب ها، شکار قلب ها بوده. پیامبر هم صیاد قلب ها بوده، قلب ها رو تسخیر میکرده. بنابراین اما وقتی مردم امامو شناختن، دیگه اینجا معنا ندارد امام دنبال در خونه مردم بره برای اینکه مردم سراغو بیاین. اینجا خیلی نکته مهمی است که مردم باید دنبال امام بگردن. شاید فلسفه غیبت کبرا هم این است. فلسفه غیبت کبرا این است که در این دوره غیبت کبرا مردم باید برن دنبال امام، تشنه تشنه باید بشوند که اگر امام آمد اجازه ندن به سرنوشت ائمه قبلی گرفتار بشوند. بنابراین این تحولات بسیار مهم بود. پیامبر اعظم چه کار کردند؟ چون فرصت من زیاد نیست، نمیخوام خیلی مصدع بشوم. پیامبر چه کار کردند در جهت اجرای تر؟ آیان عزیز و خواهران، 5-9 فساد در شبه جزیره عربستان حاکم بود. البته همه نقاط زمین، امپراتوری روم، امپراتوری ایران در اون دوره، همه اینا در گرفتار جهل و شرک و اینا بودن. فساد همه جا رو گرفته بود، اما به طور خاص در سرزمین وحی، در اونجایی که ابراهیم علیه السلام پای گذاشته بود، 5-9 فساد جامعه رو گرفتار کرده بود. اولین فساد، فساد فکری و اعتقادی. در مرکز خانه وحی 360 بت جای خدای حی لایموت گرفته بود. این بدترین فسادی است که در یه جامعه ممکن اتفاق بیفته. اینو میگن فساد اعتقادی، فساد فکری، که 360 بت در خانه کعبه محل عبادت مردم در برابر این بتای سنگی و چوبی و اینها بوده. دومین فساد، فساد سیاسی بود. یعنی پسترین، فاسدترین، ظالمترین آدم ها بر گرده مردم حکومت میکردن. این فساد سیاسی قابل تحمل نیست. این که نمیتونه بشر رو هدایت کنه، بشر رو به فساد میکشونه. ابو سفیان ها، ابو جعل ها، ابو لهب ها در این مردم حکومت میکردن، اونا بودن که این زمین بت پرستی رو برای جامعه فراهم کردن، مردم رو به نابودی و فساد کشوندن. و سومین فسادی که در اون جامعه بود، فساد اخلاقی بود. هیچ مرزی برای اخلاقیات نبود. بدترین و ناهنجارترین رفتارها در اونجا انجام می گرفت. انواع و اقسام ازدواجهای خرافاتی، ازدواجهای ناجور در اون، شراب، اکثر خانه ها آلوده بودن به مسئله شراب. فساد اخلاقی در جامعه فرا گرفته بود. و چهارم، فساد فرهنگی، خرافات عجیبی در سرزمین حجاز حاکم شده بود و اعتقادات بسیار زشت و ناصحیحی مردم داشتن و به این خرافات پایبند بودن. و پنجمین فساد، فساد اجتماعی بود، یعنی برخورد با انسان، برخورد تبعیض‌آمیز با انسان، بردگی. امروز هم ما در دنیا، در متمدد، در این کشورها این فساد اجتماعی رو داریم میبینیم. در باز سریال حضرت یوسف شما نقش این بنده خدای برده سیاه‌پوست رو در بارکشی شاهد بودید. نظام‌های طاغوتی اینطوری هستن. و بعد برخورد با جنس زن، دختران رو زنده به گور میکردن که قرآن به صراحت داره یاد میکند. خب آیون عزیز، به نظر شما اگر یک انسانی بتواند این جامعه رو متحول کنه چقدر قدرت میخواد؟ حقیقتا پیامبر اعظم معجزه کردن. مهمترین معجزه پیامبر این بود که در این جامعه 5 تحول به وجود آوردن، 5 انقلاب. یه تعبیری داشت حضرت امام رحمت الله علیه، میفرمود که استاد ما میگفتش که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. ولی من میخوام بگم که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. ببینید، تحول در انسان و تغییر در انسان خیلی سخت و مهمه. اگر امروز میبینید هزاران انسان برگشتن به سمت حق و حقیقت، امثال حجاجی ها و یا افرادی که رفتن در جانشون رو در برای دفاع از حریم حرم یا اجابت فرمان رهبری رفتن اونجا، جانشون رو فدا کردن، این تحول حاصل هزاران سال تلاشه. یعنی از آدم تا به حال زحمت کشیدن تا زمینه این تحولات در انسان ها فراهم شده و فراهم می شود. جالبه واقعا، بیش از 20 نفر از عزیزانی که شهید شدن یا بعضیشون هم به حمدالله در قید حیات هستن، بازنشسته های سپاه هستن. یعنی فردی که 30 سال 35 سال خدمت کرد، هیچ تکلیفی هم نداره، هیچ کم بهش نگفته چرا نمیایی بری سوریه، ولی تکلیف احساس تکلیف کرده، اومده رفته. شما اسامی رو ببینید، چهره رو ببینید، اکثرا از افسران ارشد و فرماندهان و یا چهره های ارزشمندی که اینا خب بالاخره، بله، در دفاع مقدس هم ما همین ارزش ها رو فراوان داشتیم، ولی اینجا شرایطش یه مقدار متفاوته. لذا واقعا این انسان سازی خیلی مهمه. پیامبر اعظم 5 انقلاب رو در اون سرزمین به وجود آوردن. اول انقلاب فردی بود، یعنی تحول فردی، انقلاب اعتقادی. سخت‌ترین و مشکل‌ترین تحول، تحول اعتقادیه. خیلی سخت انسان‌ها رو، انسان از بت جدا بکنه، به سمت خدا ببره. ما امروز در عزاداری همون با یک سری رفتارهایی داریم مشاهده میکنیم که هرچی هم رو منبرها میگن، اون کسانی که به این چیزها وابسته شدن حاضر نیستن دست بردارن. بنده این چند روز آخر دهه آخر سبر مشهد توفیق داشتم در دفتر آیت الله علامه‌زاده سخنرانی میکردم شباب، واقعا دردناکه، به خدا دردناکه. هیئت 5 تا طبل بزرگ اصلا آلودگی صوتی میاره، یه دونه میزنه زمین میلرزه. اون نوع خونم که میخونیش که نمیفهمه، این صدا طبل فقط همه جا رو فرا گرفته. حالا ژاپنیا یا چینیا دلشون بر ما سوخته، طبل درست کردن، ما هم گرفتیم داریم از این ابزار داریم استفاده میکنیم. این ابزار داره غلبه پیدا میکنه بر اصل عزاداری. اینا در کربلا بگه ما با شیوه هایی که به ما گفتن باید عزاداری بکنیم، اونطوری که به ما گفتن باید عمل بکنیم. مرحوم آیت الله عظمای حائری بزرگ میفرمود تعبد و عمل عبادی مثل گنج میمونه. اگه انسان 1 سانتی متر در نقشه گنج اشتباه بکنه به گنج نمیرسه. ما اون چی که به ما گفتن باید عمل بکنیم. و در حماسه عاشورا موزیک حماسه بوده، موزیک غم نبوده اصلا. امروز ما هر چی ببینیم موزیک غم داریم میبینیم. در حماسه عاشورا این علامت فلزی نبوده، این صلیب، این نشانه ارث گرفته از فیلم‌های صلیبیه که توی عرف شده توی عزاداری ما دارن. هرچی هم منبریان میگن، ولی خب اون کار خودشونو میکنن واقعا. ببین مثل اینکه بچه رو از پستان مادر از شیر گرفتن چقدر سخته. آدمایی که به یه چیزی عادت کردن جدا کردن اینا خیلی واقعا سخته. حالا به بت علاقمندن، به بت، بت خدا میدونه. حالا پیامبر به چه قیمتی باید این رو درستش بکنه؟ ولی انقلاب کردن دیگه. این آدمایی که پیامبر ساخت اینا کیا بودن؟ همون خیلیشون تو همین وادیا بودن، ولی خداوند اینها رو به طریق راست هدایت کردن. شما سحر فرعون رو ببینید، آدم ها دو نوعن، بعضی ها حقجو هستن، بعضی ها حقجو نیستن، ولی اگر حق رو ببینن متحول میشن. سلمان حقجو بود، ولی سحر فرعون حقجو نبودن. اونا متخصص فن جادوگری بودن، فوق تخصص بودن اصلا. فرعون همه را جمع کرد که بتواند به وسیله اینا ولی خدا را از صحنه خارج بکند، حجت خدا را از صحنه خارج بکند. اونا آمدن، موسی بن عمران علیه السلام گفت من آمادگی دارم، شما شروع میکنید یا من شروع کنم؟ اونا گفتن، خیلی به خودشون معتقد بودن، گفتن ما شروع بکنیم. شروع کردن. حضرت موسی یه خورده نگران شد نکنه که اینا تحت تاثیر قرار بگیرن و برون. کار اونا که تمام شد، موسی بن عمران عصای که انداخت تبدیل شد به اژدها. اون کسانی که فوق تخصص سحر و جادو بودن گفتن اینه که این آقا داره انجام میده، این سحر و جادو نیست، این حقیقت داره. وقتی حقیقت رو دیدن گفتن آمنا و رب العالمین، رب موسی و هارون. فرعون گفتش که شما بدون اجازه من شما رو قطع میکنم، به درخت نخل آویزانتون میکنم. ببینید آدمی که به حقیقت میرسد این است. گفتن انا الی ربنا منقلبون. مرحوم شهید مطهری از این واژه قلب، قلبه، استفاده میکنه. میگه مهمترین انقلاب، انقلاب درونیه. عرب به این تحولات اجتماعی میگه ثوره، ثورتون اسلامیه. اما قرآن به تحول درونی میگه انقلاب. مهمترین تحول، تحول درونیه. منتها اگر تحول درونی الالله شد میشه انقلاب تکاملی، اگر الالشیطان شد میشه انقلاب ارتجاعی. هر دو طرفش هست. قرآن هر دو طرف رو میگه. اینجا میگن انا الی ربنا منقلبون. در جنگ احد گفتن پیامبر مرده، پیامبر کشته شده. آیه نازل شد افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگه پیامبر مرد یا کشته شد شما به قهقرا برمیگردید. باز از کلمه غلبه استفاده کرده، از ماده غلبه، انقلبتم علی اعقابکم. اونجا میگه اونجا انقلاب تکاملیه، اینجا انقلاب ارتجاعیه، بازگشت به عقب. اولین تحول، تحول اعتقادیه، مقدمش تحول سیاسیه. یعنی وقتی مردم تحول درشون پیدا شد، الالله شدن، میشن سیاسی، زمینه انقلاب فراهم میشود. یعنی حرکت، خب پیامبر چیکار کردن؟ اول فردسازی بود، پیامبر در مکه فردسازی کردن. آقا همه رهبران الهی همه کاره میکنن، سخت افزاری ندارن در شروع کارشون انبیا. حضرت امام همین کار کرده، حضرت امام از سال 42 فرد سازی کردن. اولین کاری که انبیا و رهبران الهی انجام میدن تربیت آدم، کادسازی، آدم سازی. مقدمه همه همینه دیگه. مرحله اول فرد سازیه، مرحله دوم ملت سازیه. پیامبر اعظم این تک تک افرادی که ساخته بود در مکه فرمود به حرکت کنید به سمت مدینه، خودش هم حرکت کرد، آمدن مدینه. زهرا علیه السلام، امیرالمومنین، اینا همه حرکت کردن آمدن مدینه. برای چی؟ برای دو امر، توسعه فردسازی و مرحله دوم ملت سازی. ملت اسلامی رو پیامبر اعظم در مدینه شکل داد. اینایی که میگن دین مجموعه عبادی حکومت نداره، من نمیدونم این رفتار پیامبر رو چگونه تعبیر میکنن. پیامبر برای چی اومد مدینه؟ دو تا هدف داشت. اول، یا اهداف متعددی بود، اول گام اول توسعه فردسازی بود، دوم ملت سازی بود. یعنی ملت اسلامی رو در درون دولت شرک و کفر شکل داد در مدینه. سومین اقدام پیامبر اعظم در مدینه دولت سازی بود، یعنی دولت در تبعید، دولت در جامعه شرک. پیامبر داره طرح خدا رو میخواد پیاده کند. برای پیاده کردن طرح خدا همینه راهش، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، همینه تزکیه. معناش این نیست که خداوند به پیامبرش میگوید برو در گوشه شهر مکه یه دکه باز بکن، خلق الله را دونه دونه بیا بهشون بگو گناه نکنید، دروغ نگید. مگه این میشه بدونه؟ این که نشد کار که. در جامعه جاهلی بدونه این مراحل نمیتوان طرح خدا را پیاده کرد. مرحله سوم دولت سازی بود. دولت سازی. مرحله چهارم این مجموعه رو حرکت داد به سمت مکه. یعنی همین سازماندهی بسیجی که تو ایران داره انجام میگیره، خداوند چیز پیامبر اعظم تو مدینه سازماندهی کرد نیروها رو. اونایی که روحیه نظامی داشتن جدا کرد، اونایی که روحیه اداری داشتن جدا کرد، تبدیل کرد به نیروی مسلح مکتبی. بعد حرکت دادن به سمت مکه. برای چی؟ برای ساختارسازی، حکومت سازی. مرحله چهارم حکومت سازیه. آقایان عزیز، اگر پیامبر دست به این کار نمیزد، یک بت رو هم نمیتوانست از کعبه بردارد. با نیروی مسلح مکتبی، آقای ابو سفیان پناهنده می شود به عباس عموی پیامبر. وقتی نیروهای پیامبر رجه می رفتن به سمت مکه، گروه اول گروه دوم هی سوال می کرد از عباس که اون پیامبر اینه؟ عباس می گفت نه هنوز مونده. یعنی هر مقداری که نیروها حرکت می کردن غیظ و غضب ابو سفیان بیشتر می شد. تا آخرین گروه که آمدن چهره نورانی پیامبر همراه اینا بود، عباس عموی پیامبر گفت اینه، اون پیامبر اینه. عباس میگه دیدم انگشتو گذاشت توی لای دنداناش، داره به شدت فشار میده از ناراحتی و غضب. گفت در تاریخ من چنین عظمتی رو تا به حال ندیدم که یک رهبر در بین امتش اینقدر محبوبیت داشته باشد. این چیه؟ این کارسازیه. این چهار مرحله: اول فرد سازی، ملت سازی، دولت سازی، بعد حکومت سازی، ساختار سازی. اون وقت با نیروی انقلابی میشه کعبه رو پاک کرد. یعنی انقلاب سیاسی که شد، کعبه پاک سازی شد. پیامبر بر سرزمین وحی مسلط شدن، ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب رو کنار گذاشتن، زمینه پاکسازی کعبه فراهم شد. مرحله پنجم هم حالا عرض میکنم. عرض میکردم که اولین گام پیامبر تحول اعتقادی بود، دومین تحول تحول سیاسی بود، یعنی ساقط کردن رژیم حاکم بر شبه جزیره عربستان، و سومین انقلاب، انقلاب نظامی بود، یعنی شکدهی نیروی مسلح مکتبی، اون چیزی که امروز حشد شعبی در عراق شکل گرفته، اون نیروی بسیجی که در سوریه شکل گرفته. واقعا جزء حوادث حیرت آور عصر ماست آیان عزیز. اون چرا که در سوریه و در عراق اتفاق افتاد جزء عجایب روزگار ماست. دمشق در حال سقوط بود، بغداد هم در حال سقوط بود، تا چند کیلومتری بغداد این اوباش آمده بودن. ولی چه اتفاق افتاد؟ چه کسانی آمدن شر اینا رو کم کردن و در برابر اینا وایستادن؟ بله، امروز اونایی که میبینن صحنه سوریه رو و صحنه عراق رو به به و چهچه میگن، ولی اون روز که این فرزندان رشید اسلام به فرمان رهبری یا فرمان مرجعیت حرکت کردن، رفتن اونجا وایستادن، متعبدترین انسانها اون کسانی بودن که در اون شرایط رفتن. بعضی که 50 سال سابقه سیاسی داشتن متوجه نشدن وقتی موصل اشغال شد. یکی از چهرهای سیاسی ما با 50 سال سابقه کار سیاسی گفت باید تجزیه عراق رو بپذیریم. مفری از تجزیه عراق نیست، ولی رهبری وایستادن، فرمودن باید وایستیم و استقلال عراق رو حفظ بکنیم و تمامیت ارضی سوریه رو حفظ بکنیم، چون نگاه آقا این بود که اینا دنبال ما هستن. اگر این مردها سقوط بکند به سراغ ما خواهند آمد. ارتش نیروی مسلح مکتبی رو پیامبر اکرم ساختند، با این نیرو تونستن مکه رو فتح بکنن. انقلاب فرهنگی شد، سخت‌ترین انقلابا انقلاب فرهنگیه. البته انقلاب فرهنگی عمق نداشت چون زمان پیامبر کم بود. عرض کردم امامت میبایست راه پیامبر رو ادامه دهند. اون کسانی که نگذاشتن امامت مسیرش رو طی بکنه خیانت‌های بزرگی به بشر کردن. این جمله رو فراموش کردم بگم، زهرا علیه السلام به محمود ابن لبید میگوید که اگر این رها میگذاشتن، این سلسله مراتب امامت هر کدومشون در جای خودشون قرار میگرفتند، دو نفر روی کره زمین درباره خدا شک نمی کردن. یعنی همه چی در مسیر اله خدای منان حرکت می کرد. اگر امروز میلیون ها نفر کمونیست داریم، میلیون ها نفر مسیحی داریم، میلیون ها نفر بودایی داریم، میلیون ها نفر لائیک داریم، اینا برمیگرده به اشتباهات عصر گذشته. البته امروز هم ما امانت داریم، ما نسل آینده رو داریم میسازیم، ما امروز باید زمینه اصلاح نسل آینده رو فراهم بکنیم و این امانت الهی رو حفظ بکنیم. بنابراین پیامبر اعظم 5-6 انقلاب اجتماعی، مقام زن رو آورد بالا، بردگی رو از بین برد، خرافات رو از بین برد، خورشید گرفته بود، ابراهیم فرزند پیامبرم مرد همون روز. خلق الله گفتن که چون فرزند پیامبر مرده خورشید گرفته. پیامبر مردم رو جمع کرد در مسجد، فرمود هیچ ربطی بین مرگ فرزند من و این خورشید گرفتگی نیست، اون یک جریان طبیعی رو سیر میکند، فرزند من هم طبق روال طبیعی از دنیا رفته است. اگه رهبر سیاسی بود میگو بله، چون بچه من مرده اتفاق افتاده، ولی پیامبر بناست با خرافات مبارزه بکنه. دقت کنه، ما بعضی از مدعیان حرفایی میزنن که اینا یه غاز نمیارزه، به حرف هر کسی نباید گوش کرد. نقل میکنن یک یاروی در یکی از شهرهای ایران ادعای پیغمبری کرده بود، حالا بد نیست، بالاخره روز جشن دیگه، ادعای پیغمبری گرفته بود، گرفته بودنش، زندانش کرده بودن. آقای خلخالی رفته بود دیدنش، این نمیدونست که خلخالیه، مثلا خیال میکرد یه روحانی اومده دیدنش. گفت آقا درست شما پیغمبر خدا رو گرفتی زندان کردید؟ آقای خلخالی گفت یا رسول الله چند وقت زندانی؟ گفت 2 ماهه. گفت یا نبی الله چند وقت مبعوث شدی؟ گفت 2 سال مبعوث شدم. گفت پدر سخن دروغ میگی، من خدا هستم، 100 سال ازم پیغمبر مبعوث نکردم. گفت تو چه خدایی هستی؟ گفت مشنگی مثل تو که پیغمبر باشه باید منم خدایش باشم. واقعا آخه واقعا آدم تعجب میکنه ها، یه عده دنبال یه مش آدم های را هم بیفتن که لا یعلمونر هر نمنر بر. واقعا باید به کسانی متوجه بکنیم، به اهل علم، به گویندگان فاضل، منبری هایی که واقعا اهل دانشن، اهل مطالعه هستن. هر چیز رو در هر حال من عرضم رو جمع بکنم. عرضم این بود که پیامبر تولدش مهمترین تحول بود و پیامبر منشأ تولدش مهمترین تولد و منشأ مهمترین تحول در تاریخ بشر. ما در عصر غیبتیم، در انتظار ظهور هستیم، باید تلاش کنیم برای ظهور. تک تک ما وظیفه داریم برای ظهور شبانه روز جهاد بکنیم. اگر انشاءالله ظهور در زمان ما فراهم شد، زمینه جهان شدن به اسد فراهم می شود انشاءالله. عذر می خواهم از همه شما عزیزان بزرگواران، به ویژه سرور معظم آقای مشک که بر ما بربند منت می گذارن و اجازه می دن چند جمله ای رو در خدمتتون باشن. چند جمله دعا کنم و رفع زحمت. بسم کل اعظم العز الاجل الاکرم به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. پروردگار رو به حق این دو مولود مبارک، برکاتت رو بر مردم ما نازل بفرما. پروردگار رو شر اشرار به خودشون برگردان. پروردگارا گناهان ما را به برکت این دو مولود عزیز عفو بفرما. ما رو یک آن به خودمان وا مگذار، ملت ما، مملکت ما، نظام ما در پناهت حفظ بفرما. سایه رهبر ما از دم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات.